یه مسکه وسط دوتا مسلس اسیه، یه کودک زیر چشمه سیاهی میره، یه زجه توی آسمون شب پر میگیره، یه مادر دوباره ناله رو از سر میگیره. گلوله سینه برادرم رو میدره، شهادت کفن گلی میشه که پر پره، قلب اون روی خاک افتاده اما میزنه، کسی که تن پاکش روی دستای منه.
روز شما بخیر باشه. اینجا ویژه برنامه قبلگاه امید در روز جهانی قدس از شبکه رادیویی گفتگو. جناب آقای حسین شیخ الاسلام، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی، در کنار ما و در استودیوی برنامه حاضرند. آقای شیخ الاسلام، سال 1358 اولین ماه مبارک رمضان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، آخرین جمعه رو امام رحمت الله روز قدس اعلام کردند و این نامگذاری باقی ماند. حالا قطعا به تبعاتش و اتفاقات بعدش خواهیم پرداخت. اینکه امروز پیشبینی آن روز امام امروز تبدیل شده به یک حرکت جهانی و یک حرکت بین المللی که در همه کشورها، فرقی هم نمی کنه کشورهای مسلمان باشند یا نه، در همه کشورها راهپیمایی روز قدس داره برگزار میشه. اما آنچه که مهمه اینه که امام خمینی رحمت الله علیه اون روز چه خطری رو حس کردن که احساس کردن باید یک حرکت جدیتر درباره روز قدس و درباره قدس و فلسطین اتفاق بیفته.
خدا رحمتشون کنه، مقامشون عالیست، متعالی کنه. خیلی دیده عمیق و آینده نگر و پیشرویی داشتن. حضرت امام همطور عرض کردم قضیه براشون یه قضیه اعتقادی بود، یه قضیه مبارزه حق و باطل بود، ظالم و مظلوم بود، مستضعف و مستکبر بود. داره در فرمایشاتشون که این روز رو ایشون روز اسلام نام گذاشتن،
بله،
روز مستضعفی نامیدن، روز مبارزه حق علیه باطل نامیدن. همطور که اشاره کردید، اولین جمعه بعد از اولین ماه رمضان بعد از پیروزی انقلاب در سال 58 بود، مرداد 58، که ایشون گفت، فرمودن آخرین جمعه ماه مبارک که احتمال داره از ایام قدر باشه، ما بیایم به بگونه مخالفت خودمون رو با اشغال قدس شریف اعلام کنیم. همونطور که من اشاره کردم، قضیه قدس فلسطین در ملت ایران سابقه طولانی داره، در خصوص بین علما و مبارزی. در روز پیروزی انقلاب تهران هرج و مرج بود، 22 بهمن 57 تهران واقعا هرج و مرج بود، هیچ چی بود. من نمیدونم سن شما اجازه میده که اون موقع رو دیده
باشید. خیلی کوچیک بود.
بله. ولی مردم ایران، مردم تهران همه حرکت کردن، رفتن به طرف این محلی که الان سفارت فلسطینه. اینجا قبلا دست صهیونیستا بود، صهیونیستا البته فرار کرده بودن، اسرائیلیا فرار کرده بودن، ولی ملت خودشون سر خود بدون که کسی راهنماییشون کنه،
بله،
ضد اسرائیلی بودن به خاطر همکاری اسرائیل با شاه، در علل خصوص شکنجه‌گرای اسرائیلی، اونایی که آموزش شکنجه میدادن به ساواک، و نزدیکی که شاه با رژیم صهیونیست داشت، مردم را همونقدر که ضد شاه بودن ضد اسرائیلی هم بودن، بعدشون میمونده از اسرائیل. رفتن و این محل رو تسخیر کردن، پرچم فلسطین بردن بالا. البته 10 روز بعد آقای یاسر عرفات آمدن تهران و مرحوم حاج احمد آقا به عنوان نمایندگی از حضرت امام و ملت ایران این محل رو تحویل آقای عرفات دادن که شد اولین سفارتخانه سازمان آزادی بخش در جهان. تو اون موقع نداشتن. یا این شعار امروز ایران فردا فلسطین، این شعار روز انقلابه، روز 22 بهمن چیز میشه. اونم باز مثل امروز نبود که حالا یه عده متخصص شعار نویسی باشن و بشینن شعار بنویسن و بعد مثلا دیکته کنیم و اینا رو تو تظاهرات بگن یا رو پلاکاردی بنویسیم. نه، این به خور خودکار توسط مردم از قلبشون این شعار در اومد، امروز ایران آزاد شد فردا فلسطین آزاد میشه. در قضیه حضرت امام، ملت ایران و قدس شریف، درسته همینطور که نگاه فرم بودید شما، در 40 سال پیش اصلا یه همچین پدیده‌ای نبود. الان شما در هر کشوری، نه تنها فقط کشور اسلامی، در هر کشوری که یه تعدادی مسلمان باشن یا تعدادی آدم آزاده باشن، آدم
در صرفا مسلمان نخواهد باشن،
بله، اینه های مراسمی به گونه‌ای در رابطه با امروز دارن و خیلی امروز به نظر من این کاری که حضرت امام کردن خیلی رشد کرده، شجره طیبه‌ای بوده که ایشون قرض کردن، الان ریشش ثابت شده و شاخ و برگش همه جهان رو فرا گرفته و انشالله اساس آزادی فلسطین خواهد شد. ببینید حضرت امام چه کردن، چه فرمودن. فرمودن آی بیاین شماهایی که یه وقتی فریاد می‌زدید الله اکبر لا اله الا الله، مرگ بر امریکا، مرگ بر شوروی، مرگ بر شاه، حالا شاه رفت، مرد، تموم شد، این اسرائیل رو جای گزینش کنید، یعنی بیای هممون می‌بینی همه فریاد می‌زنن مرگ الله اکبر لا اله الا الله، مرگ بر امریکا، مرگ بر شوروی هم که مرده، مرگ بر اسرائیل. این ارتباط اسرائیل و امریکا خیلی چیز قشنگ و جا افتاده ایه، نشون میده که این منطقه سلطش، امکاناتش بر اساس طراحی استکبار قرار بوده همش دست اسرائیلیا باشه. نیل تا فرات رو شما نگاه کنید، این همینجوری رو نقشه کشکی انتخاب نشده، اینی که بیش از یک قرن، این انتخاب بیش از یک قرن، این 1897 در کنفرانس بازل انجام پذیرفته. البته بعدن در سال 1917 وزیر خارجه انگلیس آقای بالفور یه همچین تعهدی رو میکنه، ایجاد کشور یهودی رو تعهد میکنه و تو نامه‌ای که به آقای ریچلید بزرگ صهیونیست‌ها بوده اون موقع در انگلستان می‌نویسه این تعهد می‌کنه و نقش این پیر استعمار، استکبار در قضیه فلسطین خیلی بارز انگلیس‌ها و این شاهنشاهی انگلیسی نقش اساسی رو در ایجاد اسرائیل داشته. ولی حالا ببینید از نیل تا فرات این تمام میادین مهم نفت این منطقه رو در بر
میگیره. عجب بیشتر طراحی دقیق محدوده
دقیق. بیشتر از اون آبراهای مهمی که این نفت رو منتقل میکنه به مرکز صنعت دنیا مثل تنگی هرمز، مثل باب المندب، مثل کانال سوئز در بین نیل دفرات قرار میگیره. هر کسی بر این منطقه حاکمیت داشته باشه بر دنیا حاکمیت داره، به خاطری که نقشی که به خاطر نقشی که نفت در سرنوشت دنیا داره. این با حساب انتخاب شده، این قرار بوده که تحقق پیدا کنه. البته میخواستن هم تحقق پیدا کنه، همه کاری هم کردن که تحقق پیدا کنه.
بله.
اگر انقلاب اسلامی پیروز نمیشد.
درود باشم. میخوایم بریم به لبنان و گفتگو بکنیم با همکار خوب گزارشگرمون آقای محمد حسین امیدی عزیز از لبنان و شهر بیروت و از حال و هوای روز قدس در بیروت برای ما گزارش کردن. آقای امیدی عزیز سلام به شما، وقت بخیر، طاعت و عبادات قبول. آقای امیدی. بفرمایید آقای امیدی، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام آقای عبیری، صبحتون بخیر. امیدوارم که روز جمعه خوبی رو شروع کرده باشید، روز قدس، روزی که یادگار تاریخی حضرت امام خمینی است. بنده از بیروت خدمت شما سلام عرض کنم، خدمت شنوندگان محترم رادیو گوگل من عزیزتون فکر کنم آقای شیخ آیت‌اللهی باشند.
از حال و هوا و برنامه‌های روز قدس در بیروت برای ما بفرمایید آقای امیدی.
بله آقای عبیری، لبنان یکی از کشورهایی که به علت همسایگی با فلسطین اشغالی و
خب ارتباط ما با آقای امیدی قطع شد، منتظر خواهیم مون تا مجدد این ارتباط برقرار بشه و گفتگو بکنیم با آقای امیدی از حال و هوای شهر بیروت در لبنان در روز جهانی قدس از زبانیشون بشنوید. اینجا بله، اینجا ویژه برنامه قبلگاه امید، شبکه رادیویی گفتگو. روز قدس روز فریاد است، فریاد در برابر چکمه‌های سیاه چپاول که نسترن‌های سفید و نورانی ایمان را با حضور منفور خود له کردند. آقای محمد حسین امیدی همکار خوب و گزارشگر اون از بیروت لبنان مجددا سلام.
سلام
آقای
امیدی، پوزش میخوام به خاطر قطع ارتباطمون عرض می‌کردم که لبنان به خاطر هممرزی با فلسطین اشغالی و نبرد طولانی با رژیم صهیونیستی که از کشورهایی که حال و هوای خاصی داره روز قدس در این کشور قرار امروز ساعت 4 بعد از ظهر در شهر سیدا در جنوبی برای همبستگی با ملت فلسطین و راه ماهی بازگشت در غزه برگزار بشه. مهمترین برنامه که امروز برگزار خواهد شد ساعت 9:30 شب در زاویه جنوبی بیروت در میدان عاشورا و با سخنرانی سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان که قرار ایشون در این مراسم صورت ویدیو کنفرانس سخنرانی کنند. دبیرکل حزب الله لبنان در سخنرانی هفته گذشته خودشون به مناسبت 19 سالگرد آزادسازی جنوب لبنان از اشغال رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که سخنرانی مهمی رو در روز جمعه یعنی امروز خواهد داشت و نهد معامله قرن شعاری بود که ایشون اعلام کرد در روز قدس همه باید بهش ملتزم باشن، چرا که معامله قرن بزرگترین خطریه که در سرسر مسئله فلسطین امسال قرار داره. ایشون هفته پیش گفته بودن که نه فلسطینی‌ها و نه لبنانی‌ها هرگز طرح‌های سازش مورد معامله قرار نخواهند پذیرفت و بعد بازگشت همه ملت فلسطین به سرزمینشان تاکید دارند. همینطور دیشب از در واقع دیپلمات‌های کشورهای دیگه شخصیت‌های برجسته لبنانی و فلسطینی از جمله نمایندگان رئیس جمهور و رئیس پارلمان لبنان و چندین وزیر و شخصیت‌های سیاسی مذهبی مسیحی سنی و شیعه لبنان در مقر سفیر جمهوری اسلامی جمع شدند و با آرمان فلسطین تجدید بیعت کردند. اونها گفتن که روز قدس یکی از بزرگترین یادگارهای امام خمینی رحمت الله است که اگر جمهوری اسلامی و فلسطین نبودند، در واقع جمهوری اسلامی نبود و انقلاب اسلامی نبود، تا حالا قضیه فلسطین و مسئله و آرمان فلسطین فراموش شده بود. شیخ نعیم قاسم به عنوان یکی از مهمترین سخنان دیشب تأکید کرد که همه توطئه های آمریکا و اسرائیل در منطقه با وجود محور مقاومت به شکست انجامید و به شکست خواهد انجامید و مقاومت همچنان ادامه خواهد داشت. معاون دبیر کل حزب الله لبنان دیشب در این مراسم باشکوه که سفارت جمهوری اسلامی در بیروت برگزار کرد گفته بود که با اشاره به کنفرانس معلومه که قرار چند هفته دیگر در بحرین برگزار بشه، این کنفرانس کاملا اسرائیلی توصیف کردند و هدف از برگزاری اون رو عادی سازی بیشتر با بیشتر روابط رژیم های عربی با اسرائیل و زمینه چینی برای اجرای معامله ننگین قرض بر علیه فلسطینیان توصیف کردند و گفتند.
خیلی متشکرم.
در خدمت
شما عبیدی. خیلی متشکرم آقای امیدی. روز شما بخیر و خدا نگهدارتون.
روزتون بخیر. خدا
يا مدينة القدس يا قبلة الفداء يا منارة القدس يا آية الإسراء يا مدينة القدس يا قبلة الفداء يا منارة القدس يا آية الإسراء آية الإسراء
أمة علمها حب السماء وتلاهي في طريق الكبرياء فضموا الصفوف وولوا الوجوه إلى مشرق عند الدعاء.
أمة علمها حب السماء وتباهي في طريق الكبرياء فضموا الصفوف وولوا الوجوه إلى مشرق عند الدعاء وسيروا إلى هدف واحد وقوموا إلى دعوة للبناء يزكي بها الله إيمانكم ويرفع هاماتكم للسماء. أبصر الأحرار محزونة تقول وقدسا يا معتدي لن يطلع الفجر على ظالم مستغرق في حقده الأسود سترجع الأرض إلى أهلها محفوفة بالمجد والسدد والمسجد الأقصى إلى ربه مزدهيا بالركع السجد مزدهيا بالركع السجد.
ویژه برنامه روز جهانی قدس. قبلگاه امید. رادیو گفتگو، رادیو اندیشه، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
صبح شما بخیر باشه. ساعت 9:51 به وقت ایران، تهران و شبکه رادیویی گفتگو. اینجا ویژه برنامه قبلگاه امید، ویژه روز جهانی قدس از رادیو گفتگو است. یک مهمان عزیز و ارزشمند دیگه هم به جمع ما اضافه شدن، جناب آقای سید هادی سید افقهی، تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه یا غرب آسیا به تعبیر آقای شیخ الاسلام. آقای سید افقهی سلام بر شما، روز عالی بخیر، خیلی خوش اومدید. تاعت قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و استاد خودم جناب آقای شیخ الاسلام و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب و احترام دارم.
متشکرم، خیلی خوش آمدید. ما در خصوص این که چه تاریخچه‌ای داشت روز قدس و مبارزات علیه اسرائیل و حمایت مردم ایران از مظلومیت فلسطین از پیش از انقلاب، پیروزی انقلاب در دهه های 30 و 40 و حتی شاید قبل از اون در دوران سید جمالدین اسدآبادی گفتگو کردیم. نکته ای که حالا به عنوان آخرین مطلب از زبان آقای شیخ الاسلام شنیدیم در خصوص این بود که سال 1358 که امام خمینی رحمه الله علیه آخرین جمعه ماه مبارک رمضان رو به عنوان روز قدس اعلام کردن، چه خطری رو احساس کردن که باعث شد چون این نامگذاری رو انجام بدن و این حرکت عظیم رو جدیتر و رسمیتر آغاز بکنن؟
بله، عرض کنم خدمتون، اولا این ابتکاری که حضرت امام قدس الله نفسه زکیه فرمودن به عنوان باقیات صالحات حساب میشه.
بله،
یعنی بعد از حیات خودشون این اقدام و این ابتکاری که به خرج دادن تازه داره برکات خودش رو واقعا نشون میده، که انه حضرت امام این ایام رو میدیدن با این سیر توطئه و سیر تحولی که بر علیه جهان اسلام، صهیونیسم و ارتجاع عرب و استکبار جهانی داشتن پیش میبردن، قطعا حضرت امام این ایام رو بلکه سخت‌تر از ایام رو هم استشراف داشتن، به قول میدیدن. فلذا این برنامه رو تعبیه کردن در مسیر مقابله و مواجهه و شکستن این موج ضد اسلام و ضد فلسطین و ضد قبله اول مسلمانان قدس شریف. خب خود روز جهانی قدس هم اول به این عظمت نبود، ما یادمونه.
بله،
یک تظاهراتی در ایران انجام میشد، در لبنان و در سوریه حد اکثر. اما امروز میبینیم که در قلب آمریکا، در قلب پایتخت‌های اروپایی داره این تظاهرات با شکوه برگزار میشه. مقام معظم رهبری اشاره خیلی ظریفی داشتن، فرمودن که سوای اینکه مسئله فلسطین یک مسئله عربی اسلامی است، یک مسئله انسانی است. مصداقش هم همینه که غیر عرب‌ها و غیر مسلمان‌ها دارن در این مسئله فلسطین تلاش میکنن، افشاگری میکنن، انجو تشکیل میدن، کتاب تألیف میکنن، فیلم مستند میسازن، غیر عرب و غیر مسلمان، یعنی توشون مسیحی هست، حتی یهودی های غیر صهیونیست هم بر علیه این ظلمی که در حق مردم فلسطین رخ میده دارن قیام میکنن. این تلاش، این ظرفیت، این انرژی رو حضرت امام که انهم میدیدن، منتها یک عنوانی میخواست که تمام اینها رو جمع بکنه. عنوانش روز قدس بود. ببینید، فلسطینی ها روز نکبت دارن، یوم الارض دارن، روز زمین دارن، ولی روز نکبت و یوم الارض نمیتونه اون ندای حق طلبانه و ندای تظلم مردم فلسطین رو چه عربی و چه اسلامی رو تحت این عنوان جمع کنه. ولیکن بحث قدس یک مکان مقدسه، یک پیوند قرآنی، این واجب با به هر جهت با مسجد حرام داره. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. این پل رو و این در واقع قوس نورانی بین مسجد حرام و مسجد اقصا رو اینو میخوان قیچی کنن. لذا حضرت امام با اشرافی که داشتن و با اون نور الهی که داشتن، این رو به عنوان یک ذخیره راهبردی برای جهان اسلام و برای جهان عرب تعبیه کردن. و امروز خوشبختانه میبینیم که دقیقاً دو جبهه حق و باطل در کنار هم و همزمان قرار گرفتن. ببین دیشب ما شاهد دو تا کنفرانس سران بودیم، شورای همکاری خلیج فارس و ایتالیا عرب. بر علیه کی؟ بر علیه چی؟ به حسب ظاهر بر علیه ماست، برای که ما حامی اصلی مسئله فلسطین هستیم، ولی به حسب واقع بر علیه قضیه فلسطینه. چرا؟ چون ما حامی فلسطین هستیم. و همزمان چند روز دیگه نشست اقتصادی معامله قرن میخواد صورت بگیره. این همزمان با این سه توطئه روز قدس میخواد با یک شکوه خاصی، با یک عظمت خاصی انشالله برگزار بشه، که هم توصیه مقام معظم رهبری بود و پیشبینیشون اینه که با شکوه هر چی تمام‌تر برگزار بشه، و هم جناب سید حسن نصرالله میخوان سخنرانی بکنن. بله. از داخل خود فلسطین اشغالی سخنان آتشینی آقای سنوار با صراحت لهجه و با کمال افتخار و غرور گفتش که در این دو سه جنگ اخیری که ما با رژیم صهیونیستی داشتیم، موشک‌هایی که به تل آویو شلیک شد مال ایران بود و هیچ کشوری غیر از ایران در کنار ما نبود. بنابراین یک وزنه به نام ایران، محور مقاومت، جهان عرب، جهان اسلام و احرار عالم در یک سمت جبهه هستند. از اون منم تمام اشرار عالم جمع شدن که این قضیه رو در واقع خاموش کنن، شعله فلسطین رو، و قطعا نخوان توانست.
بسیار متشکرم. جناب آقای شیخ الاسلام، امروز سید حسن نصرالله هم قراره که مطالب مهمی رو گویا طبق وعده ای که در سخنرانی قبلی خودشون دادن، مطالب مهمی رو مطرح بکنن. به عنوان جمع‌بندی بفرمایید که اولا پیشبینیتون از روز قدس امسال چگونه است؟
اجازه بدید من سلام کنم خدمت استاد عزیزم سرورم جناب آقای صدقهی که همیشه ازشون یاد گرفتم.
صدا میکنم، لطف دارید.
روز قدس امسال فرق میکنه با روز قدس هر سال. علت اصلیش هم اینه که ضعف زیادی بر استکبار جهانی و صهیونیسم غالب شده و خودشون رو اینجوری میبینن که سال آینده حتما از امسال ضعیف‌تر خواهند بود، پس هر کاری میخوام بکنن امسال بکنن ممکنه سال دیگه نتونن بکنن. به این دلیل فرار رو به جو کردن، این معامله قرن رو ترک کردن که جناب افقهی اشاره کردن بهش در منامه، که این حتما موفق نمیشه. همونطور که فرمودن موفق نمیشه. اساسش کارترین عرب و فلسطینی این رو قبول نخواهند کرد. ممکنه شاه سعودی که یه خائنیه، نه عرب نه مسلمونه نه یه ولی عهدی در این قضیه، به خاطر اینکه متکیه به ملت خودشون ندارن و باید مثل گاو به امریکا شیر بدن بعدم سرشون به برو میخوره گوششونو، تو این قضیه همراهی بکنن. ممکنه